أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض به محضر با صحابت شما، بحث ما در استعمال لفظ در اکثر از یک معنا بود و بحث به اینجا رسید که گفتیم مرحوم آقای آخوند با یک حد وسط عقلی و حقیقی که ناشی از مسئله کیفیت استعمال و حالات نفس در مسئله استعماله، نتیجه ای رو گرفتن. اونم این هست که نفس تهیع برای اینکه از یک لفظ برای دو معنا استعمال خروجی بگیره رو نداره، چرا که لفظ مغفول عنه اندل استعمال. به چه نحو مغفول عنه؟ این نحوش مهمه، یعنی معنا تصور میشه، لفظ از دهان میپره بیرون. لفظ آلیان متأخرنه، نه این که ما اول معنا میبینیم، لفظ میبینیم، اینو به او پیوند میزنیم مثل وضع، یا مثل مخاطب اول لفظ میشنویم بعد به معنا پی میبریم، که حالا اونجا تو مخاطب کسی بگه لفظ آلیان دیده میشه یا اصالیان. بابا در عین تکلم متکلم معنا میبینه، لفظ میپره بیرون. لذا حتی در نایه مخاطب، حتی اگر هم بگیم لفظ آلیه، اما چون در مخاطب اول از لفظ بعد به معنا، لذا ممکنه کسی بگه ولو عالیه ولو مغفوله، نیمه کمی استقلال اما داره، همونجا میشه از یه لفظ دو معنا رو گرفت، یعنی یک لفظ دال بشه برای دو معنا. اما این مطلب در تکلم که یک لفظ اصلا لفظ دیده نمیشه، معنا دیده میشه، لفظ میاد بیرون، این دیگه محاله. آقای آخوند علل مقامه میگه و اگر این استدلال ما رو قبول کردید میشه استحاله عقلیه، عدم الامکان. اما اگر این وجود نداشته باشه، اگر این وجه بحث ما نباشه، ما دیگه هیچ دلیلی بر بطلان نداریم، بلکه میتونیم قائل به جواز و بعدم به وقوعش بشیم، چون قواعد لغت هم نمیگه این محاله، دلیلی بر استحاله نداریم. خب حالا اینجا میخوایم دو تا قول رو رد بکنیم. دوستان دو سه تا ادعا وجود داره، دو تاش از معالم، یکیش از قوانینه، اما همه این ادعا از خانواده واحدیه با توجه به صحنه ای که آخوند تصویر کرده برای بس. لذا ما کلشو باید اول تصور کنیم تا بعد بتونیم دو سه تا ادعا رو توش تصور کنیم. جناب معالم سعی کرده بحث ادبی کنه، قوانین هم همینطور، یعنی بیان بگن اگر استعمال محاله یا جائزه، از حیث ادبی محاله یا از حیث ادبی جائزه. دقت کردید اون؟ خب معالم اینطور گفته، گفته که آقا اگر کسی میگه محاله، مال اینه که موضوع له لفظ مثلا عین جاریه نیست، جاریه به قید وحدته، موضوع له مقید به وحدت، لذا نمیشه دیگری در کنارش قرار بگیره. قوانین گفته نه، مقید به وحدت نیست، فی حال وحدت الموضوع له واضع وضع کرده، و این حال وحدت المعنا ولو قید موضوع لنی، اما از شرایط مقام وضع و اندل واضع بوده، و شرط الواضع یتبع، یادتونه قبلا بحث کردیم شرط الواضع، شرط الواضع یتبع، لذا ما هم باید فی حال وحدت المعنا استعمال کنیم تا به شرایط وضع و شرایط واضع عمل کرده باشیم. ولو این قید وحدت نه تو تصور هین الوضع توه، نه تو تصور موضوع له توه، لکن از شروط مقام وضع و شرط الواضعه یتبع. چجور شرطه؟ چون شارع در حال وحدت وضع را انجام داده،
یعنی جاریه دیده عین رو وضع کرده دیگه، باکیه رو اون روز کنارش ندیده بود وقتی عین رو وضع کرد. آقای آخون میگه آقا ما نه در موضوع اون لوحدت داریم نه شروط واضح یتبعه. مگه الان اگر واضح درازکش لفظ رو وضع کرد ما هم باید درازکش استعمال کنیم، واضح در حال راه رفتن وضع کرد ما هم باید در حال راه رفتن استعمال کنیم. شروط واضح لا یتبعه. دوستان این قرینه است برای این که تو بحث معانی حرفیه که بحث ترادف و حرف و استرابر و از آن موضوع اون لعام آخون که مطرح شد عبارت اونجا رو به معنای شرط الواضح معنا نکنیم. اینجا خود آخون داره تصریح میکنه شرط الواضح متبع نیست. خیلی خوب تمام شد. این یه بخش قصه. یه ادعاء دیگری که سومین ادعاء قصه است اینجا وجود داره که باز از معالم اومده. معالم گفته آقا خدمت با سعادت شما عارضم، ما بگیم که تفصیل بدیم بین مفرد و تثنیه وجه. چه جوری بگیم؟ رفقا از معالم چی نقل کردیم؟ موضوع له مقید به وحدته. موضوع له مقید به وحدته، یعنی جاریه فقط، باکیه فقط. خب معالم گفته خب اگه موضوع اون لیتور باشه و بحث ادبی باشه نقلی، خب اگر ما لفظ مفرد را که وضع علل جاریت فقط قید فقطش رو انداختیم در جاری و باکیه با هم استعمال کردیم، اینجا میشه استعمال لفظ فی غیر موضوع لهش، میشه مجاز نمیشه محال. خب وقتی اینطور شد دیگه تو تثنیه و جمع استعمال در اکثر اصلا حقیقی جائزه و حقیقیه و مجازم نیست. میگیم چرا؟ میگه چون این وضع جاریه فقط، من تو جاریه و باکیه با هم استعمالش کردم، پس استعمال در جزء موضوع اون له که جاریه است به قید وحدت، قید وحدت چه انداختم؟ چون استعمال فی غیر ما وضع له مجاز. اما در تثنیه و جمع، تثنیه یعنی چی؟ عینان، یعنی عینون و عینون، دو عین شد، هر کدوم رو در یکی استعمال میکنن دیگه محظوری هم پیش نمیاد چون تکرار لفظ دیگه. عینان یعنی عینون و عینون. وقتی اینطور شد در هر دو استعمال میکنم، استعمال هم استعمال حقیقی خواهد بود، هیچ مشکلی هم نداره. خب آقا تا اینجا معلوم؟ بذارید همینقدر عبارت رو بخونم بعد ادامه بدم جوابش رو که عبارت حجم مطلب زیاد نشه. فنقدح بذلک قد ظهر، به توضیح ما که استحاله عقلی و حقیقیه دیگه امتناع و استعمال لفظ مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چه مفرد چه تثنیه و جمع، فی اکثر من معنا، چه استعمال به نحو حقیقی چه به نحو، چون اصلا مشکل ادبی نیست که حقیقت و مجاز باشه، مشکل فلسفی و حقیقی و نفس شناسانه است. ولولا امتناعه کذالک، امتناع فلسفی و حقیقی و نفس شناسانه و اونطور که من گفتم، اگه اون نبود لا وجه لعدم جواز استعمال در اکثر. میگیم چرا لا وجه؟ میگه الان تمام حرفای ادبی که معالم و قوانین گفت و باطل میکنم تا ببینید که استعمال در اکثر هیچ مشکلی، هیچ مشکلی نداره. خدمت با سعادت شما عارضم. حالا اولین حرف، حرف معاله، فإن اعتبار وحده فی الموضوع له واضح المنع، این که قید وحدت تو موضوع له باشه لذا استعمال در محضر با سعادت شما عرض کنم مفرد بشه مجاز، بعد تو تثنیه و جمع مثلا بشه حقیقی، چون قید وحدت تو موضوع اون له آخون یه واضح المنع، قید ما تو موضوع اصلا نداریم. اگه مشکل فلسفی که من گفتم نباشه، مشکل نفس شناسانه نباشه، یه حرفای شما هیچ مشکلی ایجاد نمیشه، اصلا قید موضوع اون له نداریم، قید وحدت تو موضوع اون له وجود نداره. و کون الوضع فی حال، رفتیم سراغ قوانین. قوانین گفت بله موضوع اون مقید به وحدت نیست، اما فی حال وحدت المعنا و از اتفاق افتاد، یعنی وضع شد لفظ عین در حالی که فقط جاریه بود. و کون الوضع فی حال وحدت المعنا یک، خب حالا چه لزومی داره؟ و توقیفیت و وضع شروط الواضعی یتبع و از امر توقیفی تابع واضعی. آخون گه اقول لا یقتضی عدم الجواز، یقتضای عدم جواز نداره. چرا؟ ما توقیفیت وضع قبول داریم، اما به شرط اینکه اون قید تو تصور حین الوضع یا تو تصور موضوع له باشه. اما وقتی یه چیزی نه تو حین الوضع نه تو موضوع له، یعنی شروط واضع در حالات واضع، نه آقا قبلا براتون مثال زدیم، عرب اومد لفظ ابن لبون وضع کرد برای یک موضوع له. موضوع له چیه؟ شطور، اما به قید سن خاص. لفظ حقه وضع کرد برای شطور، شطور با سن خاص. لفظ ابل وضع کرد برای مطلق ابل. لفظ بقر وضع کرد برای گاو اما ماده. لفظ ثور وضع کرد برای گاو اما نر. میگه این قیود چون در موضوع لحن معتبر. حالا اگه قید تو تصور این وضع اتم باشه، مثل بحث معانی و حروف، اشکالی نداره. اما اگر چیزی نه تو وضعه نه تو موضوع لحه اما حالات واضع بودن، میگه این تعبدی نیست، توقیفیت درسته اما جای توقیفیت حین الوضع و موضوع لهه. لا یختزی این مسئله توقیفیت و وضع عدم الجواز، جواز عدم جواز استعمال، که بعد ما لم تکن الوحدت و قیدن للوضع تصور حین الوضع ولا للموضوع له. تو معنی موضوع له نیست، اینجا ما تبعیتی از اون قید نداریم. خب ثم حالا بریم سراغ مفرد و مثنا و جمع که معالم گفتم. ثم لو تنزلنا عن ذلک، ذلک یعنی حرف خودمون، اگر استحاله عقلی نباشد فلا وجه للتفصیل بالجواز، دیگه معنا نداره حرف معالم، بیایم قائل به تفصیل بشیم. تفصیل چجور؟ بالجواز علی نحو الحقیقه، علی نحو قید جواز ها، جواز علی نحو الحقیقه یعنی علی نحو المجاز داریم، جواز علا نحو الحقیقه فی التسنیت والجمع و جواز علا نحو المجاز فی المفرد. خب چرا مفرد رو از تسنیه و جمع جدا کردی؟ مستدلن علا کونهی، کون لفظه، ببخشید کون استعمال فی الاکثر به نحو الحقیقه فی التسنیت والجمع لکون هما، نگوها، لکون التسنیت والجمع به منزلت تکرار لفظ. مثل که میگیم زیدون و زیدون و میگیم ها زید و زید، بذار علام شخصی بعدا میاد، یه بحث دیگه است. عینون و عینون و عین، بعد هر کدوم در یه معنا داره استعمال میشه لکونها به منزلت تکرار لفظ، لذا هر کدوم استعمال فی معنا مقیدن بالوحده، هر کدوم یه معنا. آقا یه عین در جاریه فقط، یه عین در باکیه فقط، قید فقطش هم هست، بعد میشه استعمال حقیقی. اما به نحو المجاز فی المفرد، چرا؟ لکونهی، لکون المفرده موضوع للمعنا و از شد برای جاریه به قید الوحده. فاذا استعمل فی الاکثر، در واقع قید وحده برداشتیم، قید کسرت به جاش گذاشتیم، لزم الغاء قید الوحده فیکون مستعملا فی جزء المعنى الموضوع. معنى الموضوع الله چی بود؟ جاریه به علاوه قید وحدت. تو فقط جاریه رو داری، قید وحدتش عصف شد چون کسرت به جاشو گره. پس استعمال مجازی علقت چیه؟ به علاقت الکل و الجز. موضوع الله کل بود، دو جز داشت، کل بود دو جز داشت، جاریه وحدت. الان استعمال در جاریه است، دیگه قید وحدت توش نیست، فیکون مجازه. تمام شد آقا؟ خب آیا آخون اینو هم رد میکنه، میگه آقا بس اصلا سلم نمیخوایم با مبنای شما بریم، استحاله عقلی هم نداریم. خب بریم سراغ بحث وضع. آخون میگه من قبلا این همه برات گفتم، گفتم خصوصیات و حالات معانی دخیل تو موضوع الله نیستن، گفتم خصوصیت عالیت، استقلالیت، انشائیت، خبریت، مراد بودن، مراد نبودن، همه ای بابا رو آخون با یه ملاک گفت، گفت وضع الالفاظ لذات المعانی فقط، هیچ قیدی از این قیود جانبی تو موضوع الله نیست، قید وحدت هم تو موضوع الله نیست. یه اشکال اول، اشکال مبنایی. حالا اشکال دوم، اصلا با مبنای شما بیایم، قید وحدت تو موضوع الله اگه باشه استعمال در اکثر غلطه نه مجاز. میگیم چرا؟ آخون میگه به خاطر اینکه وحدت و کثرت مثل بقیه قیود نیستن، وحدت و کسرت اعتبارات ماهیت می سازن، وحدت معنای به قید الوحده متضاد با معنای به قید الکسره، یکی به شرط شیعه یکی به شرط لاه، به شرط شیعه و به شرط لاه تباین دارن، اصلا جزء و کل معنا نداره. جزء و کل وقتی آجر و سنگ بذاری کنار هم میشن دو تا جزء برای معنا، اما غیر وحدت و کثرت که از مفاهیم فلسفی هست اصلا جزء در مقابل جزء دیگه، کنار جزء دیگه نیستن. لذا یکی به قید وحدته، یکی نه لا به شرط از ای قید، تو او دومی تو جاریه فقط نیست، تو جاریه به قید کثرته میشن متباین. اگر او دومی فقط جاریه بود مشکلی نداشتیم، جاریه به قید وحدت، دومی استعمال در اکثر میشه جاریه فقط، نه میشه جاریه به علاوه باکیه، یکی میشه به قید کثرت، یکی میشه به قید وحدت، یکی میشه به شرط شی قید کثرت، یکی میشه به شرط لا میشه قید وحدت، میشن متباین. پس اصلا علقه کل جزوی حرفا تصویر نمیشه، پس مجاز نیست بلکه استعمال غلط میشه. اینم اشکال دوفو. حالا این دوتا تو قسمت مفرد. حالا بریم تو تثنیه و جمع. آخون میگه تو تثنیه و جمع یه حرفا رو نداریم، تثنیه و جمع تکرار لفظ نیست، تکرار لفظ به ما له من المعناه، ما فقط لفظ عین رو تکرار نکردیم که هر عینی یه چیزی بخوایم. علامت تثنیه میگه اون مفرده با معناش دوتا بشه، نه اون لفظ دوتا بشه. تثنیه و جمع تکرار معناست نه تکرار لفظ فقط. پس در تثنیه و جمع هم عین از مفردش چی اراده کردی؟ جاریه. حالا اون دوتا بشه، نه لفظ عین دوتا بشه بعد از هر کدوم یه عین بخوای. صرف تعدد لفظ رو به ما نمیده، تعدد لفظ به ما له من المعنا میده. بخونیم سه تا اشکال پشد. اشکال اول مبنایی و ذالک لوضوحه ان الالفاظ لا تكون الالفاظ موضوعتا الا لنفس المعانی بلا ملاحظه قید الوحدت و الکسره، آقا بلا ملاحظه قید اخبار و انشاء، بلا ملاحظه قید فی نفس و فی غیره، بلا ملاحظه قید وحدت و کسرت، بلا ملاحظه قید اراده و عدم اراده، این خیلی دستن تو موضوع الله نیستن. خب حالا اشکال دو علل مبنا و الا اگر قرار بود این قیود تو معنا باشند لما جاز الاستعمال فی الاکثر، بعد دیگه موقع استعمال در اکثر مثلا امکان نداشت، تصویر نمیشد. چرا؟ لان الاکثر ليس الاکثر جزء المقید بالوحده، اکثر جزء معنای با قید وحدت یعنی مفردمون نبود، مفرد چی بود؟ جاریه به قید وحدت. حالا اکثر کجای این معنا؟ هیچ. بل یباینه مباینه الشیء، یباینه مباین اوه، متضاد با اوه. از چه نوع تباینی؟ مفعول مطلق نوعی میاره، مباینه الشیء به شرط شیء یعنی جاریه به قید اکثر، و الشیء به شرط لا یعنی جاریه به قید وحدت عدم کثرت. تمام شد، تباین دارن نه کل و جز. تمام شد. بله اگر تو معناست یه چیزی مثل خود جاریه بود، مثلا میگفتیم آقا این لفظ عین وضع شده برا جاریه سیاه، لفظ عین وضع شده برا جاریه سفید، مثلا سفید و سیاه دو تا شیء خارجن، بعد میومدی اون موقع سر جزء و کل صحبت میکردی. خب تمام شد. اشکال سوم، اینا همش تو مفرد بود، حالا بریم تثنیه و جمع. و اما تثنیه و الجمع و ان کان تثنیه و الجمع به منزله تکرار فی اللفظ، این درسته الا ان الظاهر ادات تثنیه و جمع چی میگن؟ ان اللفظ فیه ما در تثنیه و جمع که انه کرره تکرار شده لفظ، و اورید من کل لفظ فرد من افراد معنا، افراد متعددی از همان معنا، این لفظ به ما له من المعنا داره دو فرد و سه فرد میگیره. لا ان تثنیه و الجمع اورید من معنا من معانی، از هر کدوم یه معنا اراده بشه. فا اضافین مثلا جعنی به عینن ارید فردان از لفظ به ماله من المعنا من العین الجاریه، لل عین الجاریه و العین الباکیه، فقط دوتا لفظ تکرار نشده است. تمام شد. حالا که به اینجا رسیدید یه سوال دیگه پیش میاد، انقلت آخر، انقلت آخر اینه آقا اگر این طوره که تثنیه و جمع لفظ به ما لهو من المعناست. پس اون موقع تثنیه در مفرد در اعلام شخصیه چجوریه؟ اینو قبلا تو سیوتی هم خوندید. چون اونجا زید معنایی نداره که بعد از اون معنا دو فرد پیدا کنه. لفظ زید دو معنا داره، یکی زیده که خونشون خیابون سمریه است، یکی هم زید که خونشون خیابون نیروگاه مثلا. اینا دو تا معنا، دو تا لفظه، دو تا وضعه، اصلا ربطی به هم ندارن. همونجا تو سیوتی چی گفتیم؟ گفتیم اینجا میایم یه معنای جامع اول براشون میسازیم، معنای جامع چه؟ المسما به زید، که بعد اینا دو تا فرد از اون معنا بشن. یک نکته اول. خب نکته دوم، آقای آخون میگه آقا اصلا فرض کنیم یه اشکال شما وارد، اصلا ما نتونیم جامع در اعلام بسازیم و فرض کنیم هیچ فرقی بین قصه اعلام با سایر الفاظ نیست، پس ما از حرف گذشتمون دست برداریم. حرف گذشته چی بود؟ تثنیه یعنی لفظ به ما لهومن المعنا دوتا بشه، نه صرف لفظ. آخون که باش اصلا فرض کنیم ما دستمونو بیاریم بالا و بگیم که اتحاد در لفظ کفایت میکنه. آخون میگه اون موقع میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که ما باید دو جور فرقی ببینیم، یا بگیم اینان یعنی اینون و اینون، یکی جاریه یکی باکیه، بعد اون موقع کل لفظ مستعمل فی معناه الحقیقی. اصلا اینجا دیگه استعمال در اکثر پیش نیمده، اصلا سالمه به انتفاع مولو، چون هر لفظ یه معنا داره، چون دو لفظ داریم با دو معنا. قرار بود ما یه لفظ داشته باشیم در آن واحد دو معنا، الان دو لفظ داریم با دو معنا. فقط علامت اختصاری به جای دو لفظ بگیم عینون به عینان، گفتیم عینان. پس شما صورت مسئله رو عوض کردید. یکی یا اینکه اینطوری بگیم، یا اینکه بگیم نه ما عینان یعنی عینون از هر لفظی عین جاریه و باکیه، عینم جاریه و باکیه، یعنی بشه عینان دو عینه جاریه دو عینه باکیه، اون موقع میشه استعمال لفظ در اکثر. دوباره خر بیار با قالی بار کن، دوباره اشکال برمیگرده. بخونیم و تثنیت و الجمع فی الاعلام. اولا اونم توجیه داره که با سیستم قبل بسازه، انما هو به تعویل المفرد، به چی؟ یه معنا جامع بساز، الا المسما به اون علمه، به اون اسمه، به اون لفظه. یک دو، اصلا فرض کنید اشکال تو سبب شد ما حرف گذاشتم اون دست برداریم، بگیم تکرار لفظه، تصفیه تکرار لفظه، معنه و لوقیل بعدم التعبیر و کفایت الاتحاد فی اللفظ فی استعماله ما حقیقتا، در استعمال تصفیه و جمع استعمال عقیقش تکرار لفظ کافیه، هم تو اعلام هم تو بقیه الفاظ، نه که تخصیص بزنیم، نه اینکه اعلام رو از تحت قاعده خارج کنه. در اعلام نشون میده همه جا تکرار لفظ به تنهایی کافی است. لما کان هازا من باب استعمال لفظ فی الاکثر، این دیگه از باب استعمال در اکثر نیست. چرا؟ لان هیئتهما هیئت تثنیه و جمع اون موقع انما فقط دلالت اینه، تدل على اراده المتعدد من ما يراد من مفردهما، اما مفرد چی اراده کردی؟ همونو متعدد کن. فیکون استعمالهما و ارادت المتعدد من معانی استعمالهما فی معنا واحد، اون موقع هر کدوم توی معنا به کار رفته، کما از استعمالا و ارید از متعدد من معنا واحد من هما، اون موقع هر لفظی داره تو معنای خودش به کار میره، اینون جاریه اینون باکیه، مگر اینکه حالا میگیم نه لو ارید مثلا من اینی فردان من الجاریه و فردان من الباکیه، اون موقع کانه من استعمال معنی اینه 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 فی معنی اینه، اون موقع میشود استعمال در دو معنا. خب اگر این شد دوباره اون موقع اشکال برمیگرد اشکال اصلی دیگه تو این فضا، ان حدیثت تکراره لا یکاد، حدیث تکراری که فایده ندارد، لا یکاد و یجدی فی ذالک اصلا فایده ندارد، فانه چرا فایده نداره؟ فانه فیه الغاء قید الوحده المعتبره، این در واقع اون قید وحدتی رو که صاحب معالم دنبالش بود داره خراب میکنه، چون ضرورت ان التثنیه عند صاحب المعالم چیست؟ انما یکون لتثنیه لمعنیه لفردین به قید الوحده، تمام شد. و الفرق بینها و بین المفرد تو این فضا این است که انما یکون فی انهو اون مفرد موضوع للطبیعه و هی تسنیه موضوعه لفردین من الطبیعه اول معنی که البته هیچ کدوم از اینها الان در تصویر نعم تصویر اخیر دیگه وجود نداره. کما هو اوضح من ان یخفا و صلی علی محمد و آل محمد.